بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک هماهنگی عجیبی بین ابعاد مختلف احکام دین وجود داره که گاهی از اوقات معجزه آسا خودش رو نشون میده. انسان تعجب میکنه از شدت این هماهنگی، و انسانهایی که از عقل و درایت بالایی برخوردار نباشن کلن باور نمیکنن. و یکی از مواردی که ایمان لازم داره که نتیجه عقلانیت، باور زو ابعاد بودن مسائل دینی، احکام دینی، رفتارهای دینی است. از چند جهت یک حکم رو وقتی نگاه میکنی داره نیازهای حیات بشر رو تأمین میکنه. شما تنهایی دلتون برای امام حسین میسوزه، اشک میریزید، از این طرف یک رابطه معنوی شخصی با امام حسین برقرار کردی، حتی تو این رابطه احساسی عاطفی شخصی بلند میشی 40 حرکت میکنی به سوی حسین علیه السلام، ظاهرا هم کاری به ماجرای تمدن اسلامی و استکبار جهانی در هم شکسته بشود و اینها نداری، ولی دقیقا همون موقعی که داری رابطه فردی خودت رو با امام حسین تأمین میکنی و اون رابطه عاشقی و احساسی رو تأمین میکنی، همون موقع داری بزرگترین کار عقلانی جهانی برای جامعه بشری انجام میدی. این هماهنگی یکی از ویژگی های دین هست. خصوصی ترین رفتارها عمومی ترین اقدامات بزرگ و سترگه که در جامعه جهانی اثر عجیب میگذاره، در تاریخ بشریت اثر میگذاره. یه مؤمن وقتی نماز شب میخونه، در واقع اگر نماز شبش درست باشه، اگر عزاداریش برای ابا عبدالله الحسین درست باشه، دقیقا همون موقع اگر اخلاص میورزه، دقیقا همون موقع داره یک نیروی قوی اجتماعی برای امام زمان تربیت میکنه. اصلا نمیشه گفت شما وقتی اخلاص میورزی داری کار فردی میکنی یا کار اجتماعی. نمیشه گفت اینو. اخلاص ممکنه رابطه فردی بین شما و خدا رو تأمین بکنه، ممکنه در یک خلسه توحیدی بین خودت و خدا اغیار رو کنار بزنی، ولی همون موقع داری سطح تأثیرگذاری اجتماعی خودت رو افزایش میدی، داری کار اجتماعی میکنی، داری رهبری جامعه رو به عهده میگیری، اثرگذاری در جامعه رهبری دیگه. رهبری که همش نباید با سر و صدا و با مراسم و آیین و با نمیدونم یه سری مقررات و این حرفا باشه، داری راه میبری جامعه رو به سوی معبود خودت. ذاتن این اتفاق میفته، اصلا نمیتونی جدا کنی بعد فردی و اجتماعی رو، مگر اینکه اون اخلاص اخلاص نباشه، اون محبت محبت نباشه، اون عزاداری عزاداری نباشه، یا اون کار اجتماعی کار اجتماعی نباشه. شما در این حال مثلا میخوای یه حال خوش معنوی پیدا کنی، گاهی گریت نمیاد برای امام حسین، گاهی میل به گناه تو خودت میبینی، گاهی میخوای یه صفای باطنی پیدا بکنی. تجربهشو انسان داره که کیا یه صفای باطنی داره، اونو گمش میکنه، میخواد اونو دوباره برگردونه. خب یه اقدام اجتماعی انجام بده، نور میاد تو قلبت، صفا و رقت قلب برات پدید میاد. رزمنده ها چیکار میکردن؟ میومدن در متن جهاد فی سبیل الله اسلحه دستش گرفته با دشمن میجنگه، تو چه اینقدر لطیف شدی؟ تو چه اینقدر اشکت جاری شده؟ تو چرا اینقدر مهربون شدی؟ اسلحه و جهاد چه ربطی به مهربونی و عشق و مناجات و این حرفا داره؟ دقیق ترین کار اجتماعی رو، مگر اینکه اون کار اجتماعی رو به طمع بدی آدم انجام بده، کار کار اجتماعی رو وقتی شما انجام بدید چی میشه؟ مگر اینکه آدم با نیت ناخالص اون کار رو انجام بده، بعد چه اتفاقی میفته؟ خب اون اثر فردی رو نداره. و الا اگه کارت در زمینه اجتماعی درست باشه، این نماز شب، این یک مناجات عاشقانه فردی، روحت رو لطیف میکنه. اصلا به بعضی ها باید گفت برای پیدا کردن لطافت روح برو خدمات اجتماعی خودتو افزایش بده، برو به امت اسلامی کمک کن، برو به نظام اسلامی کمک کن، بعد ببین چه روح لطیفی پیدا میکنی. بچه ها تو جبهه، من هی دوست دارم خاطرات دوران دفاع مقدس رو تو این مسیر یادآوری کنم، چون دیگه من شبیه فضای دفاع مقدس ندیدم جز در این مسیر اربعین. باور کنید شما نور فضای دفاع مقدس، بوی دفاع مقدس رو در خودتون دارید. حالا اون کسانی که دفاع مقدس بودن بیان به شما بگن. من یادم اون سالهای اول به یکی از سردارانی که اسم ببرم میشناسید، هی میگفتیم بیا اربعین، گفتم بابا کار دارم و این همه کار ریخته، کارهای جهادی زیاد انجام میداد، چیه دنبال مثلا زیارت و دل خودتون رفتید؟ میگفتم آقا تو بیا اربعین یه چیز دیگه است، این بحث زیارت عادی نیست. وقتی اومده بود میزد رفقاشو، میگفت چرا نگفتید جبهه زنده شده؟ گفت آقا ما که گفتیم بیا. میگفت نه اینو نگفته بودید به من. کسانی که برای شبهای عملیاتو برای جهاد در راه خدا دلشون تنگ شده، طعم نور و معنویت دفاع مقدس رو چشیدن، اونا میدونن این فضایی که شما توش هستی همونه. حالا دیگه کمرنگتر پررنگترش دیگه به خود شما بستگی داره. تو روایت هم هست کسی که پیاده به سوی حرم حسین علیه السلام میرود، کل متشهد به دمهی، مانند کسی است که در خون خودش غلطیده، اونم پای رکاب رسول خدا، یه همچین مقامی رو قائلن. حالا هر کسی چقدر بهره ببره من نمیدونم، مقام مقام شهادته، همین مقامی که شما هستید بدون جنگ و خون ریزی، بدون اینکه مجروح بشی، بدون اینکه شهید بشی، بدون اینکه دشمن جرأت کنه نزدیک بشه به شما. این راه خیلی راه ناامنی بوده برای کسانی که پیاده روی میکردن. من اینجا رو همین توضیح رو عرض بکنم که بعضیا میگن که ما وقتهای دیگه هم اومدیم، مثل اربعین معنویت نداره. خب معلومه چرا مثل اربعین معنویت نداره. الان تو عضوی از 20 میلیون هستی، فرق میکنه با اینکه عضوی از 2 میلیون باشی. اثر جهانیش بیشتره، پس نورش هم بیشتره. ببینید ما اجتماعیاتمون از فردیاتمون جدا نیستن، دو روی یک سکه، عین هم دیگن. حالا مثلا دو روی یک سکه تشبیهی که میشه به کار برد راحت. بالاخره یک سکه است، هماهنگی عجیبی وجود داره بین ابعاد مختلف نیازهای بشر، ابعاد مختلف آثار یک حکم الهی، یک دستور دینی. مثلا تأکید شده بر نماز و نماز جماعت. خب این بزرگترین کار اجتماعیه که ما انجام میدیم. سعی کردن مسجدها رو از حیز انتفاع ساقط کنن اونهایی که دنبال تحریف دین خدا بودن. و الا شما می اومدید تو اربعین، نباید اربعین خیلی برای شما تفاوت بکنه، گفتین ما هر شب همین فضا رو تو مسجد محلمون داریم، کار کردن تا مسجدهای محل ما این فضا رو ندارن، کار کردن در خونه امیرالمومنین شکستن، سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا کردن، او زحمت ها کشیدن تا مسجدهای ما رو به این روز انداختن که حال و هوای موکه بای اربعین رو ندارن، زحمت کشیدن، کشتار کردن، انقدر سید کشتن در زمان امام موسی جعفر قبلش و بعدش تا کار رو به اینجا برسونن که مساجد بیروح. مساجد ما چرا باید روحشون کمتر از مواکب اربعین و این راه نورانی باشه؟ چرا؟ چرا؟ مگه چیه؟ تو جریان اربعین هایی که همه هستی خودشون رو میان لب جاده میدن، خدا براشون جبران میکنه در طول سال، به همین عشق بیان تو مساجد برای دیگر مؤمنین که گریه کنه ابا عبدالله الحسین هستن خرج بکنن، خدا بر نمیگردونه؟ میگه من تو حسابم ندارم. آقا این حرفا چیه؟ اینجا اربعین اومده حقیقت دین ما رو به ما نشون میده. باور کنید بعضیا میان واقعا تو عالم خودشونن. من یه نکته ای رو دوست داشتم خیلی وقتا بگم، الان شاید وقتش باشه، سالهاست میخوام اینو یه جایی بگم، حالا در این جلسه شریف بذارید عرض بکنم. اربعین نشون داد امام حسین فقط مال هیئتیان نیست، اربعین نشون داد امام حسین فقط مال سینه زنان نیست. اون اوائل خیلی از هیئتی ها، من نمیخوام به طور مشخص نام ببرم، از اربعین عقب افتادن. یک کسانی میومدن تو اربعین هنوز اونی که مثلا ذاکره درجه یک بود متوجه اربعین نشده بود، میگفت من چه خبره اونجا، من جلسه دارم تهران. آقا اربعینه، اربعین همین الان شما نگاه بکنید اینجوری نیستش که فینال هیئتی ها باشه. امام حسین همه رو دور زده، یک حسانی رو آورده. نگاه میکنی، من آدم میشناسم تو این راه که تازه نمازش رو شروع کرد، تازه نماز خوندن رو شروع کرد، گفت چجوریه نماز؟ آقا پس تو چجوری شده اومدی اینجا؟ میگفتش که وایساده بودم کنار چرخ در واقع میوهی که داشتم میفروختم و اینا، یک کسی بهم گفت، زنگ زد گفت راه باز شده، اون سالی که دیگه با کارت ملی نشون دادن رد میشدن از مرز، راه باز شده بیا. مثلا پاسپورت نداشتم، دلم یه دفعه تکون خورد، من اینکه اهل عبادت نبودم و زیارت، بلند شدم اومدم. میگه زنگ زدم توی راه نزدیک مرز به مادرم که مادر من دارم میرم کربلا. گفت بازم داری دروغ میگی، بازم چه نقشه ای تو سرته، تو همش این حرفا رو. خب مادر خوبی داشته، دوست داشته بچهش تو راه باشه. گفت مادر، میگه مادرم از بس دروغ بهش گفتم باور نمیکرد من دارم میرم کربلا که خوشحال بشه لااقل. بعد اومده بود نجف و میگفت هیچی ندارم، حالا میخوام تصمیم گرفتم از اول این راه نماز بخونم. نماز چجوری بخونم؟ بعضی ها تو این عالم هم، یعنی تو هیچ عالمی نیستم، ولی عضو یگانهای رزمی حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا ناخواسته قرار گرفته. نمیشه ابعاد دین رو از هم جدا کرد. حالا آقا اگر کسی ناخالص بیاد تو این راه، اونم کار فردیش اثر اجتماعی رو داره دیگه، بستگی به مدیریت خدا داره. میفرماید من اگر اراده کنم از منافقینم در راه خودم چیکار میکنم؟ نقش میگیرم، اونا رو هم وادار میکنم به جبهه من کمک کنم، بعد میندازمشون دور. حالا ممکنه یکی شما سینه زن ناخالص هم پیدا بکنی، عملاً ولی داره کمک میکنه. ابعاد فردی و اجتماعی دین واقعاً یک یگانگی با همدیگه دارن و این از عجایب دین ماست و این از چیزهاییست که خیلی ها هنوز فهم نکردن. خیلی ها ممکنه تو حوزه باشن یا دانشگاه مذهبی هم باشن، با دین آشنا باشن، فهم نکردن این چیزها رو، مقاومت میکنن. آقا چجوری من به شما بگم؟ نمیخوام حوصلتون رو سر ببرم با برخی از این چالش‌های فکری مسخره‌ای که تو جامعه هست مردم گذاشتن سر کار، اسلام سیاسی هست یا نه، روزه سیاسی هست یا نه، برو ببینیم بابا حال داری تو هم. چی بگه آدم؟ اخلاق فردی یا اجتماعی؟ هر اخلاق فردی اجتماعیه، هر مناجات فردی تو یک اقدام جهانیه، هر اقدام جهانی تو یک اقدام معنوی فردیه. نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. بستگی داره آدم هر لحظه وظیفش چی باشه. اون لحظه ای که وظیفش شمشیر کشیدنه، شمشیر میکشه. اون وقتی که وظیفش یه کار فردی یتیم نوازی به یه یتیم برسه، اون موقع. اون موقعی که بعضیا دیدید از این سوالهای جاهلانه میپرسن که آقا بهتر نیست ما این پول اربعین رو خرج فقرا بکنیم؟ اولا که حالا تو اربعین پولی خرج نمیشه، دیگران دارن خرج اربعینی ها میکنن، ولی اگر منظور شما اون کسانیست که میان خرج میکنن برای اربعین، از امام صادق این سوال رو پرسیدن، گفتن بهتر نیست پول حج و خرج فقرا بکنیم؟ فرمود نه، هر چیزی جای خودش. پس جواب اول که هزینه ای نداره، کم هزینه ترین سفره و باید هم اینطور بشه. جواب دوم این است که امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی جای خودش. جواب سوم این است که مگه فقرا هستن آدم ها تفریح نمیخوان؟ بقیه آدم ها باید خفشن، باید زنده به گور بشن. بالاخره چجور 2 میلیون نزدیک گاهی به 3 میلیون زائر ترکیه ایام نوروز هستیش که صداشو در نمیاره، بعد همچین که ایام اربعین میشه اینم تفریحشه بنده خدا؟ نفس نمیتونه بکشه بدون اربعین، نفس نمیتونه بکشه، اون سالش سال نمیشه، زندگیش روبرا نمیشه بدون اربعین. حالا چون یه فقیری هست اینم باید زنده به گور کرد؟ نه آقا جون، بیا برو اربعین تو، برو یه برو اربعین تو، برو جون داشته باشی کار کنی، پول برای فقرا هم جمع بکنی. این هم جواب سوم. جواب چهارم این که اصلا ما داریم صدقه میدیم، ما میخوایم فقر رو ریشه‌کن کنیم. مگه فرقی هست بین این که فقر رو ریشه‌کن کنی با اربعین بری؟ شما همین اربعین و سنگ تموم بگذاری، ریشه فقر سوزونده شده. حالا یه وقتی شما سرمایه گذاری میکنی برای کندن ریشه فقر، یه بارم به یه فقیر کمک میکنی، هر دوش در یه جهته. اربعین رفتن مگه فرق داره با صدقه دادن؟ نه، یکیه. شما این اربعین رو خوشگل برگزار کنی، این اربعین رو به زندگیت سرایت بدی، این اربعین رو جهانی بکنی، انشالله امام زمانمون میاد. 3 تا شرط داره انشالله. این اربعین اولا هر چه زیباتر با شکوه در برگزار بشه و داره این اتفاق میفته، هر چه گرمتر، سال بعد دیگه بیشتر وسط تابستونه، شما که دیگه رها نخواهید کرد اربعین رو. بعضی هم میگن تو چرا قاطع نظر میدی نسبت به نزدیک بودن ظهور؟ میگم اربعین ممکنه به هم بخوره، میبینی تو امکان داره، بیا تابستون هم شد دیگه، اگه میخواست به هم بخوره دیگه بعد امسال دیگه کمتر میمدن، نه بیشتر از پارسال. با این همه گرفتاری برای مردم عراق به هم بخوره، برای مردم ایران به هم بخوره، برای ماها به هم بخوره، برای اهل عالم که دیگه تازه آشنا شدن به هم بخوره. بیش از 10 میلیون نفر تو آفریقا مرید ابا عبدالله الحسین شدن به خاطر اربعین. من دیگه نمیتونم با جزئیات بگم چی کار داره میکنه اربعین. تو خود اربعین رو رها کن، برو جهانو بگیر. تو اروپا چی کار کرده؟ 1400 ساله، حالا تو این سده اخیر لااقل بعد از رنسانس، ما 1% اربعین اثر معنوی نتونستیم روی اروپا بگذاریم. خبر ندارید الان خیلی از شماها اربعین داره چیکار میکنه اونجا؟ مسئول موزه حرم امام حسین میگفت من رفتم توی مجموعه موزه داران، همایشی داشتن تو آمریکا، عکس‌های اربعین رو هم کنار معرفی موزه امام حسین نشون دادم، بعد هی میگفتن اینا فتوشاپ، فتوشاپ مثلا، گفتیم نه آقا فتوشاپ نیست. میگفت این همه مردم میان دیدن موزه امام حسین، گفت نه موزه نمیان، میان دیدن خود امام حسین. میگفت قاطی کرده بودن، هر کدومشون ما رو کنار میکشیدن، گفت نداریم یه چیزی تو جهان. این بچه ها نمایشگاه توی اروپا گذاشته بودن، فیلمشو به من نشون دادن که عکسای اربعین رو نشون میدادن برای اساتید یه دانشگاهی، بعد بهشون توضیح دادن این خوراکی ها که میبینید برای اینها صدها میلیون پرس غذا همه به عشقشون میان تقدیم میکنن و توضیحات دیگه. بعد میگفت استاد صداش پخش میکرد، من میشنیدم استاد دانشگاه به انگلیسی میگفتش که اینا الان مردم میدونن دارن این کار رو از سر محبت میکنن. اصلا باورش نمیومد، نمیفهمه اصلا این مقوله رو، یعنی چی آخی از سر محبت اینقدر خرج میکنن. من خودم برای یه جمع فرانسوی از اساتید و فریختگان فرانسه میگفتم میدونید از نظر مذهبی اربعین برای ما واجب نیست، یه حکم شرعی نیست. میگفتن مگه میشه پس اینا چرا دارن این کارو میکنن؟ میگفتن به خاطر محبتشون. از اینجا به بعد گیرپاش میکردن، دیگه نمیتونن چی بگن. میگفتم عمل واجب شرعی اونیه که اگه انجام ندن مؤاخذه بشن، این نیستا. یعنی پس یه دفعه به ذهنم رسید اینو بگم، از چشماشون خوندم وقتی داشتن نگاه میکردن و من توضیح میدادم و مترجم بیان میکرد، احساس کردم تو چشماشون اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده. میگه خب اینا آخونده اومدن به اینا یه دینی گفتن، تو این دین این برنامه رو هم گذاشتن، اون بیچاره ها مجبورن دیگه به خاطر دینشون برن. بعد یه دفعه بزنم روزی اینو توضیح بدیم بگم، اینو که گفتم بعضی هاشون تازه گرخیدن. یعنی چی بس؟ تو نمیدونی این دین چی کار کرده. خیلی راحت اون مستندساز غربی میگفتش که ازش پرسیدم، ما خودمون دعوتش کردیم اومد خرج راهشو دادیم، یه سال ما خرج یه عده ای از این غربی ها رو دادیم و هنرمند، خواننده، مستندساز، نویسنده اینا. بعد اونا به ما گفتن چرا شما پول بلیط ما رو دادید؟ از سال بعد خواستید بگید فقط بگید یک هفته 10 روز جا و غذا مجانی، خودشون با سر میان دیگه، از سال بعد ما خرج نکردیم. اون وقت خودشون بگید بیان دیگه. و همین طور هم هست. اصلا باورشون نمیاد. 20 میلیون نفر جا و غذا مجانی، کی تامین میکنه اینا رو؟ از اون مستندساز مشهور اسپانیایی پرسیدم که خب این فیلم ها رو میتونید پخش کنید توی اروپا؟ گفت نه نمیذارن. گفتم چرا؟ هم یک کلمه گفت. عمود فکر کنم 11-20 بودیم تو اونجا صحبت کردم باهاش، گفت اینا رو اگه ما تو اروپا پخش بکنیم تمدن غرب ساقط میشه. راحت تمدن غرب ساقط میشه. فقط کافیه مردم دنیا بفهمن، اون توضیحشو میداد که یه جور دیگه هم میشه غیر از روش خودخواهانه لذت برد. گفت فقط کافیه شما به مردم گفتم تو از کجا میدونی اینا لذت میبرن؟ گفت معلومه، معلومه دارن لذت میبرن. شما دارید یه کار جهانی میکنید، دارید بساط علوم انسانی رو جمع کردی، خیلی دور خیلی از چرت و پرتاشو. حرفای درستش هم تازه اینجا اثبات میشه، نه اینکه تو علوم انسانی همه حرفا غلط باشه، خیلی حرفای درستی هم هست. بساط علوم اجتماعی اونجاییش که علوم انسانی، علوم اجتماعی اونجاییش که حرف بی خود هست. شما دارید اینجا عملا، چون این تجربه است دیگه، اینا این تجربه است، تجربه است، این تجربه مقابل تجربه، کسی مقاومتی نداره. نه من قبول ندارم، به قبول تو نیستش که اینا، شما بیا ببین اینجا چقدر نشاط داره، این تجربه است. من برای یه گروهی داشتم صحبت میکردم چند سال پیش که الان کاروانشون اومده و چند تا صد عمود عقبتر هستن و توی یه موکب عراقی هستن که اونا هم سبک زندگیشون سبک زندگی وساطیه، پول دنگی، آخر هفته هر کی هر چقدر بخواد میذاره یا نمیذاره رو هم، بعد میرن خرید میکنن برای همه یکی دونه مرغ خونه ها میدن اینا، اصلا با هم زندگی میکنن و این زندگی اربعین رو بردن توی زندگی عادیشون. چه برکتی مالشون پیدا کرده. حالا من عصر انشالله میخوام مثلا برم مهمون اونها بشم و بهشون عرض کردم تو روانشناسی الان ثابت شده، امتحان کردم دیگه، من قبول ندارم اربعین و من معتقد نیستم به امام حسین. بریز دور این حرفا رو، بریز دور بی سواد، ببین امام حسین چی کار کرده. با علوم تجربی میشه فهمید اینجا چه خبره. تو علوم تجربی حرفای خوب زیاده. میگه آقا یه مدرسه رو زندگی جمعی دوستانه و همدلانه بهشون یاد دادن، یه مدرسه رو توصیه نکردن به زندگی جمعی همدلانه ایثارگرانه. بیاید برای هم فداکاری بکنیم، سفرمون رو یکی بکنیم. اون مدرسه ای که توصیه نکردن به زندگی همدلانه، آخر سال خلاقیتشون چقدر رشد کرده؟ 11%. اون مدرسه ای که توصیه کردن به زندگی همدلانه، حالا من اسمشو میذارم اربعینی، مذهبی ها این کار نکردن، این خارج از کشور انجام شده، خلاقیتشون چقدر افزایش بده کرده؟ چقدر حدس میزنید؟ 78%. مثلا قابل مقایسه است. پس فردا میگم به خاطر دانشمند شدن همه دانش آموزا و دانشجو اربعینی زندگی کنید. حالا تو معتقد نیستی؟ گفت به دعای کی چی نمیشه دیگه، همه ضرب المثلشو نگم. میگه به اعتقاد واقعیت اربعین، ما کسی رو به دین خودمون به معنای اعتقادی کلمه دعوت نمی کنیم. ما سبک زندگی اربعینی خودمون رو به جهان تحمیل خواهیم کرد، یک تحمیل عقلانی. تحمیل یعنی از نظر علمی، تجربی و عقلانی. عقل همون عقل تجربی، تفوق خودش رو ثابت میکنه. حالا تو برو فقط تو اربعین سینه تو بزن، عشق و حال خودتو بکن، باشه، ولی این بعد جهانیش هم داره. یه تمدنی رو دارید سرنگون میکنید. من پارسال خیلی محکم گفتم نمیخوام این حرف واقعا پخش بشه، گفتم شما 700 هزار نفر از لب مرز به دلیل مشکلاتی که حالا ایجاد شده بود، هر کی ایجاد کرده بود من کاری ندارم، زائر اربعین برگردونی. خب بله، تو خیابونای تهران تظاهرات به طرفداری از شهوت و هوس هم راه میفته دیگه. 700 هزار تا زائر برگردوندی، کربلا چیکار میکنه؟ تظاهرات معنویت. اینجا میاد میبینه از این طوری میشه لذت برد که از هیچ دانسینگی نمیشه لذت برد. بابا اینا، این خارجیایی که میان اینجا، اونها رو باهاشون برید صحبت کنید. دیروز یه پدر و پسر از آمریکا اومده بودن، یه نیم ساعت در به در ما رو پیدا کردن، یه جایی بشینیم با هم حرف بزنیم. از آمریکا حرف میزد، میگفت چرا این واقعیت‌های آمریکا، بدبختی‌های زندگی مردم در آمریکا رو نمیگید شما؟ گفتم آقا ما میگیم یه کمی، حالا خیلی باور نمی‌کنن، خیلی شما فیلم نشون بدن. حسرت زندگی شما رو دارن، حسرت 100 متر از این راه 100 کیلومتری رو دارن. 100 متر یه جایی تو جهان درست کنن اینجوری مردم توش نفس بکشن. شما دارید چیکار می‌کنید؟ شخم داری می‌زنی. شخم داری می‌زنی تبدل‌های موجود عالم رو. بله، ظاهرش اینه که داری صفای خودتو می‌کنی با ارباب. کی به تو انرژی میده؟ کی به تو انرژی؟ یه خبرنگار خارجی اومده بود با چه کشتاری، همون قدیما، شما چرا تبلیغات میکنید برای اربعین؟ من جوونا بیان میگم، گفتم بابا خل، ما تبلیغات نمیکنیم. عجیبا، ما اصلا نه کشور خودمون، نه اینجا، نه حوزه علمیه ایران، نه حوزه علمیه نجف تبلیغات نکرده برای اربعین. میگم پس چرا اینا میان؟ میخواست 10 تا سوال از من بپرسه. تو سوال اولش گیرپاش کرد، مثلا گفت من دیگه نمیتونم سوالای بعدی بپرسم، چون می‌خواستم سوالایی رو از شما بپرسم به عنوان مبلغ قرار گرفتم. بابا ما تبلیغات نمی‌کنیم، آقا مردم بیایید در بین، مبادا نیایید در بین، اینا تحت تاثیر تبلیغات نیستن، یک اتفاق واقعی تو دلشون میفته. الان بخشنامه شده به صدا و سیما مردم رو ترغیب نکنید به اربعین. منم میرم گاهی صحبت میکنم پخش میکنم، میگن اون قسمتایش که تبلیغات نه پخش نکنید، منم تبلیغات نمیکنم. مثلا کار امام حسین روشش اینجوری چیزا نیست. تبلیغات امام حسین شب عاشورا تبلیغات کرد، فهمید میخواد برید برید. باور نمیکرد، مثلا نمیفهمن، نمیدونن تو دل شما چه اتفاقی داره میفته. اصلا خودت هم نمیدونم خبر داری یا نه، مثل ماهی که در آب غرقه و گاهی از اوقات تا از آب بیرون نیفته نمیفهمه چه خبره. آدم تو این مسیر اومده به خود من گفته، میگه فلانی من همه دنیا تفریحاتمو کردم، الان حس میکنم لجن بوده همشون. میگه من کاری به دین و ایمان ندارم ها، تو هم کاری به دین من نداشته باش، ولی لذتی که تو اربعین هست هیچ کجا کنار دریا هیچ کجا پیدا نمیشه. میدونم آقا نمیخواد به من توضیح بده، میگه که من هم چین میگرخم مثلا این بشنوم یا وای چی شده. میفهمم من با موازین علمی تجربی روانشناختی میفهمم. بهش میگفتم بابا من پروژم توی روانشناسی درس میخوندیم لذت بود، میفهمم دیگه میخواد توضیح بدی، ولی اینکه به زبون خودت میگی باحال دیگه. شما دارید عالم رو به هم میریزید. این خانوما با این چادرهای مشکی توی آفتاب چیکار دارن میکنن؟ بله خب یه عده‌ای هم تا آخر به راه نمیان. بابا یه عده‌ای خود امام حسین رو دیدن به راه نیومدن، خود امام حسین و بدن تیرباران شده شو دیدن، فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، به راه نیومدن. حالا شما رو ببینن به راه بیاد، شما دیگه کی هستید؟ آنجا که عقاب پر بریزد. بعضی ها غریبی حسین رو دیدن به راه نیومدن، بعضی ها چادر خاکی زینب رو دیدن به راه نیومدن. شما رو ببینن به راه نمیان دیگه، همه که نمیان که، ولی شما داری موازین عالم رو به هم میریزی. تو عالم خودت هستی، تو حسینت رو بخواه، تو از حسینت آرزوهات رو مطرح کن، بخواه از آقا توسل به حضرت، توسل به چادر خاکی زینب کبرا پیدا بکن، عالم تغییر خواهد کرد. اصلا ابعاد فردی و اجتماعی این دین قابل تفکیک نیستن از هم دیگه. همون موقع داری این کارو میکنی، مگر اینکه یک کسی واقعا یه ناخالصی داشته باشه که خود امام حسین هم اونو قبول نکنه، که دیگه چه عرض بکنم دیگه. بودن افرادی که خود حسین رو دیدن نپذیرفتن. مرحبا به شما که نام حسین رو شنیدید دنبالش را افتادید. برای تشویق دلهای شما یه داستان تلخ نقل کنم. عبیدالله ابن حر جعفی خیمش نزدیک خیمه امام حسین بود تو مسیر کربلا. آقا فرمود یه نفر بره ایشونو دعوت کنه بیاد. گفتن آقا این آدم درستی نیست، بذار دعوتش نکنیم. گفت آقا فرمود شما چیکار دارید؟ بگید پسر فاطمه دعوتت کرده، بیا ما رو کمک کن. پیغمبر امام حسین اومد، عبیدالله ابن حر جعفی رو دعوت کرد. امام حسین پیغام داده، گفت من از کوفه بیرون نیومدم جز به همین علت وقت به تور امام حسین نیفتم. ولمون کن، حالا تو راه خوردیم به مسیر امام حسین. من میدونم امام حسین از من کمک میخواد، یعنی قهرمانی بود برای خودش و من این کاره نیستم، ولمون کن، من تو این دعوا نمیام. هیچی، خبر آوردن به امام حسین دادن. این امام حسین مهربان، این امام حسین مظلوم کریم رحمت الله الواسعه. فرمود خب خودم میرم صداش میزنم. آه خودت نرو. امام حسین اومد تو خیمهش، صداش زد، گفت بیا پسر فاطمه رو کمک کن. حالا حرفی هم که زد این بود: پروندت خیلی سنگینه پیش خدا، میخوای پروندت رو پسر فاطمه برات پاکش کنه، سبکش کنه؟ برگشت گفت آقا من نمیتونم، شما مسیرتون مسیر محاصره و شهادته، کمکی از من به درد شما نمیخوره. ولی آقا این شمشیر و اسب من مال شما، اسبم واقعا اسب خوبیه، شمشیرم فوق‌العاده است. آقا فرمود ما کنتم متخذ المذلین عضدا، ما هر کسی کمک نمیگیریم، برو آقا جون، ما خودتو خواستیم. به خدا بعضی ها میخوان برای اربعین کمک کنن، نمیشه کمک کنن، بترسن یه وقت مبادا حسین قبول نکنه. امام حسین از خیمهش اومد بیرون. این بعد از کربلا و عاشورا دیگه زندگی نکرد، رفت خرابه های اطراف کوفه گریه کرد تا مرد. بهش گفتن که چرا گریه میکنی؟ چرا زندگی تو اینجوری کردی؟ گفت همای سعادت خودش اومد در خانه من و زد، من دست رد به سینش زدم. از این بدبختی چی بالاتر؟ پشیمون شد. بعد گفتن حالا چرا اینقدر گریه میکنی؟ هی میگی حسینم، وای حسین. گفت به دو دلیل. یا ابا عبدالله، اون برای تو به این دو دلیل گریه میکنه، ما به این دو دلیل باید برای تو بمیریم. بذار برات سینه بزنیم تا بمیریم. گفت یکی به این دلیل که وقتی پرده خیمه رو کنار زد وارد شد، انقدر چشمای حسین قشنگ بود، انقدر این چهره تو دل برو بود، هر موقع یاد او چهره میفتم آتیش میگیره. حسین جان تو اینا رو کشتی؟ میخوای این دوستای خودتو چیکار کنی؟ خوبه اینا تو رو ندیدن. امان از دل زینبی که یه عمر با از تو جدا نشد. گفتن دیگه چی داری گریه میکنی؟ و وقتی حسین با من حرف میزد، دو سه تا بچه هی با دستای بابا بازی میکردن، هی دورش میگشتن، خیلی به پدرشون وابسته بودن. موندم اینا چجوری از حسین جدا شده. میخوام بگم عبیدالله این که مشکلی نیست، جدا شدن از حسین، اون کتکایی که تو راه خوردن رو تو ندید. میخوام بگم این که بالاخره شهادت روزی این خانواده است و تحمل کردن، مسخره شدنشون تو بین راه از شهری میرفتن، اون صحنه ها رو ندید. اون وقتی که تو بیابون دنبال بابا میگشتن، چند بار بابا بابا میکردن، جواب نمیگرفتن عموشون رو صدا میزدن، جواب نمیگرفتن اکبر رو صدا میزدن، اونجا رو ندیدی عبیدالله ابن الرجب؟ ما حق داریم بیچاره و آواره حسین بشیم تو این بیابونا، ما حق داریم، ما حق داریم با زن و بچه‌مون آواره حسین بشیم. اصلا به ما کسی نگه نیاد، ما روزه شنیدیم. ما شنیدیم بچه های حسین رو قضا نمیدادن تو راه. اونایی که موکب دارن میان قضا میدن، اصرار میکنن. چرا اصرار میکنه؟ یعنی کسی بخواد میاد قضا میخوره، اصرار میکنه. به خدای چند نفر از دم موکبش رد بشن قضا نخورن، کم کم بغض گلوشو میگیره، میگه حسین چی کار کردم که قضا تو، قضایی که من دارم به عزادارات میدم به ظاهرات نمیخورن. یه بار من رفتم برای موکبدارا، غیر از ایام اربعین بود، جمع شدن خونه یه نفر، صحبت کردم با مترجم، خیلی حال عجیبی دارن، یه حال خیلی عجیب. همینجا عمود، یعنی نزدیک اینجا، یه کمی نزدیک اینجا، کنار فرودگاه کربلا یه خیمه‌ای هست، امشب شاید اونجا برم. بله مال یکی از اشاعر عراق، 7-8-10 نفر از برادر، پدر، عمو ایناشو بالاخره رئیس قبیله صدام به شهادت رسونده دیگه. الان خودش یه جوونی بوده مونده و پسراش و اینا این موکه بود اداره میکنن. خیلی اینا کشته دادن به اینجا رسیدن. دیشب به یکی از فرماندهان، دیشب یا پریشب جیش و شعبی بود، گفتم من از فلان عالم شنیدم که گفت 1 میلیون لااقل عراقی شهید شد. گفت بیشتر از 1 میلیون تو همین ایامی که ما 250,000 شهید دادیم، عراقی ها 1 میلیون شهید دادن. علکی نیست دا، این پذیرایی بزرگ را انداختن، خون دادن تا این توفیقات رو به دست آوردن. شما بدون اکثرشون خانواده شهیدن. اون موکبدار به من میگفتش که ببین مدیونی اگر این پیغام منو به ایرانی ها ندی. من یه بار گفتم توی تلویزیون، گفتم یه نفر منو مدیون کرده باید بگم. گفت هم به امام حسین رفتی کربلا بگو، هم به مردم ایران بگو، بگو ما رو ببخشن هرچی کوتاهی داریم در پذیرایی. گفتم آقا جون چه کوتاهی، مردم شرمنده احسان شما. گفت بگو ما بیشتر از این نتونستیم، ما مقصریم، ما رو امام حسین ببخشه، شما مهمانید، شما زائرید، امام حسین حرف شما رو یک عالمی دارن. اونه که به دلت میشینه این راه، میگه عجب راهیه، کلی دل پر محبت دنبال شما هست، دوستتون دارن، میمیرن برا شما. من نمیخوام یه حرفایی بزنم، یه بار من خونه یکی از دوستان سالها قبل منبر رفته بودم، هی اعصابم به هم میریخ، هی عصبی میشدم، هی شکنجه. بابا چیز اینجوری نمیشه. آخر سر اومدم بیرون، رفیق صابخونه، خونه بود دیگه، مثلا 4-5 تا اتاق و اینا همه رو خالی کرده بود روزه بگیره. خودم کسی تو این اتاق نشسته بود بعد و بیرا میگفت؟ فکر کنم من علم غیب دارم. گو آره چطور، مگه آقای فلانی نشسته بود هرچی تو میگفتی یه چیزی علیهت میگفت؟ گفتم بابا اعصابمونو داغون کرد، حالا چه اصراری داره بیاد؟ گفت دیگه شما ببخشید و اینا. مثلا میفهمه دیگه، دل پشتر شماست که تو این راه لذت میبری. بزرگترین دلی که پشتر شماست که تو روایت نوشته وقتی پیاده حرکت میکنی مادر ما فاطمه زهرا از بالای عرش شروع میکنه دعا کردن. دل پشتر شماست کیف میکنی. تموم که بشه 40 برگردی خونتون، یه روزه بخونم. نمیدونم دیروز اینجا خوندم کجا خوندم، قاطی هم حسابی. 40 تموم بشه برمیگردید خونه، بگو انشالله، انشالله سالمن، قانمن، پیروز، با افتخار، با حاجات روا شده برگردید خونتون، خاطرات رو شیرین مرور کنید، عکس ها رو ببینید. بچه هات میگن بابا ما رو سال بعد ببر، بگو حتما عزیز دلم. دیگه خانوما چادرها رو میشورن، بالاخره همه خستگی ها در میره. بگو انشالله. 40 برای زینب که تموم شد، رباب اومد مقابل زینب. دیگه حرف نمیزنیم ما، داریم روزه میخونیم. اونایی که میخوام فریاد بزنن، گفت خانم من کجا میخواییم بریم؟ فرمود مدینه میریم عزیز برادرم. گفت من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بده من اینجا کنار قبر حسین بمانم. اولین کسی که به حسین ملحق شد حضرت رباب بود، بنابر یه نقلی کربلا کنار قبر حسین ماند. روزها می اومد زیر آفتاب برای حسین گریه می کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. این 40 از ما به کرمت قبول بفرما، ما رو 40 زنده بدار و 40 بمیران. این 40 مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا دعاهای رهبر عزیزمون که دلتنگتر از همه ایرانی هاست برای این اربعین، در این اربعین مستجاب بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.